معلوليات بقولين.
كان مسؤول بين المللي أشخاص ذوي معلوليات يكي السنوات هاي مهمة سازمان الملل المتحدة است که در هزاره سوم بعد از 5 سال کارشناسی در سال 2006 این کنوانسیون تصویب شد. بر اساس این کنوانسیون کشورهای عضو تضمین و تعهد میکنند که معلولان کشورشان از حقوق برابر، از حقوق همچون دسترسی به عدالت، رفتارهای بی‌رحمانه، دوری از شکنجه، مثلا آزادی، استقلال، از اینا برخوردار می باشند. کنوانسیون جهانی اشخاص دارای معلولیت تاکید می کنند که دولت های عضو باید موانعی که در زندگی عادی اشخاص دارای معلولیت وجود داره او را شناسایی و حذف می کنه. و همچنان از کشورها می خواهی کنوانسیون که زندگی مناسب در اجتماع را بر اشخاص دارای معلولیت مهیا می کنند. کنوانسیون جهانی اشخاص دارای معلولیت از میان 8 کنوانسیونی که سازمان ملل متحد او را به تصویب رسانده دارای ویژگی های استثنایی است.
بله.
یکی که خود اشخاص دارای معلولیت در تصویب و تدوین از این نقش داشتند. دوم این که کنوانسیون در اولین روزی که بر امضا گشوده شد 132 کشور او را در روز اول امضا کردند که از ویژگی های از کنوانسیون هم محسوب میشه.
درست. بسیار خوب آقای ملکزاده، میشه که از کارکردهای خود کمیسیون مستقل حقوق بشر در راستای اعاده حقوق افراد دارای معلولیت بگوین؟
بله، آنچه که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در زمینه دادخواهی بهبود وضعیت حقوق بشری در افغانستان کار میکنه، از جمله بر اشخاص دارای معلولیت که قشر آسیب پذیر جامعه ما هستن نیز کارکرد داره. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان یک بخش از کمیشنری تا بخش آمریت در عرصه معلولیت کار میکنن. در تمام دفاتر کمیسیون حقوق بشر افغانستان این بخش فعال است. البته دفاتر صحوی این بخش فعالیت داره در سراسر افغانستان. چند زمینه که برای اشخاص دارای معلولیت کار میشه، یکی که برای نظارت از وضعیت اشخاص دارای معلولیت کمیسیون حقوق بشر کار میکنه، از وضعیت این اشخاص با نظارت های پیهم و با پیشنهادات برای دولت از وضعیت اشخاص دارای معلولیت کار میشه. دوم برای انکشاف و بهبود وضعیت اشخاص دارای معلولیت. ببینید قسمی که قبلا هم ما یادآور شدیم در زمینه حقوقی یا حق محوری برای اشخاص دارای معلولیت، کنوانسیون و قانون و حقوق امتیازات معلولین و همچنین دیدگاه هایی که در جامعه نسبت به اشخاص دارای معلولیت وجود داره برای انکشاف حقوق از اینا کار صورت میگیره. از باب مثال خیلی از مردم هستن که هنوز فرق بین معیوب و معلول را نمیفهمند. مثلا کلمات که به کرامت انسانی اشخاص دارای معلولیت صدمه وارد میکنه را استفاده میکنن، یعنی به القاب زشت رکیکی که اینا استفاده میکنن بالای روحی اشخاص دارای معلولیت، طبعا که روحی از اونا را خراب میسازن. روی از این مسائل کار میشه، برای بهبود بخشیدن وضعیت از اینا، برای انکشاف حقوق از اینا کار میکنیم. ما برنامه ها مثلا از 3 دسامبر تجلیل میکنیم، از روز جهانی عصای سفید تجلیل میکنیم، جلسات آگاهی دهی در این مورد ما داریم که برگزار میکنیم برای اقشار مختلف جامعه، تا ما بتانیم برای اقشار جامعه با حفظ کرامت انسانی از این اقشار آگاهی بتیم که این اقشار، این قشر دارای چی حقوقی هستند در جامعه، چرا ما باید یک القاب زشت را به این اشخاص استفاده میکنیم و ما باید روی از این کارا. دومی که بر نظارت، توسعه و پیگیری قضایا یا حمایت از این قشر، که مثل حقوق بشر افغانستان با وجود از اینکه از تمام اقشار حمایت میکنه، از اشخاص دارای معلولیت نیست حمایت صورت میگیره. هرگاه اشخاص دارای معلولیت تبعیض بر مبنای معلولیت مواجه میشن، قسمی که شده هم در چندین موارد، از باب مثال یک شخص میره در یک اداره میگه من کار میخوام اینجا بکنم، اونا از نوع معلولیت است، یا بینابینا است یا ناشنوا است یا که معلولیت فیزیکی داره، یک تبعیض بر از این صورت میگیره. هرگاه بر مبنای معلولیت از این تبعیض صورت بگیره، کمیسیون حقوق بشر افغانستان از این اشخاص حمایت میکنه و یارا مورد حمایتشان قرار میده.
بله. خب همین حمایت های کمیسیون مستقل حقوق بشر تا چی حد مؤثر واقع شده، میشه مثال بگوییم؟
بله، از باب مثال، ما اگر یک امتحانات جمعی داریم در سطح دولت به خاطر اخذ وظیفه یا وظیفه گرفتن، زمانی که اشخاص دارای معلولیت، بالخصوص اشخاص دارای معلولیت حسی، اینا در امتحان مراجعه میکنن، اینا با تبعیض مواجه میشن، بر از اینا فکری میشه، توجه صورت نمیگیره، مثلا به توانایی های از این قشر باور نمیکنن. یک کسی آمد گفت که من میخوام معلم شوم، ما امتحانم دادیم 186 نمره گرفتیم از کمیسیون اصلاحات اداری، کمیسیون محترم اصلاحات اداری هم ما را به اداره معرفی کرده، اونا قبول نمیکنن. در کمیسیون حقوق بشر عارض شدن، ما رفتیم مستندسازی کردیم، با مسئولین بحث کردیم که اینا توانایی دارن، اینا که وقتی نمره اخذ کردن حتما توانایی کار هم دارن. بالاخره دادخواهی کردیم، ازشان حمایت صورت گرفت. اونمو خواهر ما فعلا بهترین معلم و داناترین شخص در اونمو مکتبشان که انتخاب کرده بود صورت گرفته.
بله، دولت افغانستان تا چی توجه داشته در عرصه اعادی حقوق افراد دارای معلولیت؟
بله، ببینین چند دیدگاه در عرصه معلولیت وجود داره. یکی دیدگاه اجتماع است و یکی هم دیدگاه طبیعی است. ایاش به جای خودش باشه، میم روی دیدگاه حق محوری ما صحبت میکنیم.
بله،
دولت افغانستان خوشبختانه در امی دهه اخیر با الحاق دولت به کنوانسیون اشخاص دارای معلولیت و تصویب قانون و حقوق امتیازات اشخاص دارای معلولیت، تجلیل از روز جهانی اشخاص دارای معلولیت، توجهی خیلی خوبی دارند. از باب مثال، فعلا در اکثریت ادارات این اقشار مطابق به قانون یا استخدام میشن. ببینین ماده 22 قانون حقوق امتیازات اشخاص دارای معلولیت حکم میکنه که هر اداره 30% از اشخاص دارای معلولیت را باید استخدام بکنن. این یک حمایت خیلی قوی است که از طرف دولت برای اشخاص دارای معلولیت صورت گرفته. چند ماه قبل رئیس جمهور یک فرمان دادن که باید هر اداره از این اقشار 30% استخدام بکنن.
نه.
وزارت شهدا و معلولین خودش یک توجه است که دولت کرده، فعلا مستقل شده و یک کاری که مانده بودجه از اونا مستقل نشده. ما هم به عنوان یک معلول و هم به عنوان یک مدافع حقوق اشخاص دارای معلولیت از تمام کسایی که زی دخل هستند در این مورد میخواهیم که این را تصویب بکنن تا بودجهش نیز مستقل شود و خدمات شایسته در سه معلولیت انجام بدن.
بله.
در این سال روان از روز جهانی اشخاص دارای معلولیت در ادارات مختلف تجلیل شد. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با کمیسیون محترم اصلاحات اداری در مناسبت روز 3 دسامبر که تجلیل داشتن، یک طرز عملی از طرف کمیسیون محترم اصلاحات اداری برای استخدام اشخاص دارای معلولیت به امضا رسید که خودش یک حمایت و یک توجه است. ما سناتور داریم از اشخاص دارای معلولیت در مشران و جرگه، ما رؤسا داریم، ما کارمند داریم در ادارات مستقل، مامورین داریم که بر مبنای قانون توجه شده بر از اینا. ما برای حمایت از اشخاص دارای معلولیت توجه دولت را از این بیشتر میخواییم. اشخاص دارای معلولیت توانمند هستند، توانایی های خود را بروز دارند. یک چیز دیگر هم من یادآور میشم که امی کنوانسیون اشخاص دارای معلولیت که تصویب شد، یکی از ویژگی های دیگه که در این وجود داشت، خود اشخاص دارای معلولیت بر دو مبنا، یکی که اینا خودشان از خود خلاقیت و توانایی استناد نشان دادن، دوم اشخاص دارای معلولیت به علم و تحصیل و اینا رسیده بودن.
بله.
امروز خوشبختانه بیشترین از اشخاص دارای معلولیت به تحصیل دست یافتن.
بله.
ماستر هستن، دکتر هستن، اینا با واجد شرایط خود را رساندن.
بله.
یک باورمندی که صورت بگیره، این قشر میتونه که در پهلوی همه خواهرها و برادرها در جامعه برای وطن و کشور خدمت بکنن.
و میشه در قسمت کاریابی از اینا که اکثرا از بیکاری مینالن، چی اقدامات دولت انجام داده؟
قسمی که وزارت شهدا و معلولین، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، پارلمان، اینا زی دخل در معلولیت هستند، در بخش معلولیت کار میکنن.
بله.
با دادخواهی هایی که صورت گرفته، که مثل مستقل حقوق بشر افغانستان در این زمینه دادخواهی های خیلی زیاد را انجام دادن. دولت متحد است و تعهد داده که اشخاص دارای معلولیت را در وظایف می گمارند. آنچه که قانون حقوق امتداد اشخاص دارای معلولیت حکم میکنه، میگه که 30% از اشخاص دارای معلولیت که واجد شرایط و یک بست باشن را میتونه اگه داره استخدام بکنه. دادخواهی ها صورت گرفته، قانون، کنوانسیون، فرمان رئیس جمهور در این زمینه است. انشالله که مسئولین توجه بکنن، مشکل هم از این قشر هم حل خواهد شد
انشالله. تشکر، سلام.
تشکر از شما.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مسجد جامع هم در شهر قدیم غزنه وجود داشتند.
پدر مرا از نزدیک دوبار باخت که من ایوانه در نزدیک دیدن کنم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های گرامی، سلام بر شما. آیا در مورد تاریخچه تجارت و یا صادرات و واردات افغانستان می دانید؟
صادرات افغانستان تاریخچه بسیار دور و دراز داره. فرضاً تا وقتی که پاکستان نبود، ما در 3 استقامت به طرف هند و به طرف خلیج.
در گذشته ها تجارت در افغانستان چگونه صورت می گرفت؟
خب بسیار مشکل و جنجال، مالاری که وارد میکنن از جایی که مثلا صادرات افغانستان بود که میرسن از سر مال، از خاطر چیزا سر از اون میاد.
و اکنون چه تغییرات در عرصه تجارت افغانستان با وجود آمده است؟
همین دهلیزهای هوایی که ساخته شده بسیار یک پیشرفت خوب شده برای مردم ما، بخصوصا به تجارت پیشا میتوند.
امروز با توضیح این موضوعات میاییم به سوی شما. در شروع برنامه در مورد صادرات و واردات افغانستان بحث می شود. بعدن در رابطه با ارزش تجارت گپ می زنیم و از تغییرات و سهولت های جدیدی که در عرصه تجارت به میان آمده نیز برای تان توضیح می دهیم. من فوزیه نوری هستم و حال توجه کنید به گزارش برنامه که شمیلا جاوید تهیه و ترتیب کرده و من برای تان تقدیم می کنم. پیشرفت و تحول اقتصادی در یک جامعه مربوط به روابط اقتصادی و تجاری آن می باشد. چنانچه بیشتر کشورها توانستند از طریق صادرات و واردات با همدیگر روابط خوبی داشته باشند. زیرا به گفته تاریخ نویسان، روابط تجارتی میان برخی کشورها آنقدر مستحکم است که حتی موجودیت مشکلات و اختلافات سلیقوی هم نمیتوانند مانع کارهای تجارتی آنان گردد. پس گفتم میتوانیم که صادرات و واردات محصولات یک کشور علاوه بر اهمیت اقتصادی، روابط اجتماعی را نیز در میان آنان برقرار ساخته بیتواند. هرگاه به تاریخ افغانستان نظر انداخته شود، راه ابریشم مناسب ترین راه به خاطر صادرات و واردات این کشور می باشد. خان جان الکوزه، معاون اتاقهای تجارت افغانستان، در این باره می گوید.
صادرات افغانستان تاریخچه بسیار دور